ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. آغاز رسمی اجرای طرح جامعه حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور. در مرحله اول این طرح به صورت علل حساب به ازای 80 میلیون ایرانی به مدت 4 ماه مبلغ 1 میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت. مهر تایید 3 ماهواره ایرانی در فضا، ظفر 2، پایا و کوثر مراحل مختلف آزمایش را در مدار با موفقیت پشت سر گذاشتند. و تجلیل از صدها پدر شهید در آیین ملی شکوه ایمان در مساجد محل برگزاری اعتکاف در سراسر کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا در خدمت شما هستم با خبرهای این ساعت از رادیو جوان. آغاز رسمی اجرای طرح جامعه حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور. در نشستی با حضور رئیس جمهور، اجرای این طرح 15 ماده‌ای که با هدف تضمین امنیت غذایی، افزایش قدرت خرید مردم، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و افزایش ثبات اقتصادی کشور تنظیم شده، پس از بررسی نهایی و هماهنگی‌های لازم به طور رسمی کلید خورد. با اجرای این طرح در مرحله اول به صورت علل حساب به ازای 80 میلیون شهروند ایرانی به مدت 4 ماه مبلغ 1 میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت. رئیس جمهور در این نشست با اشاره به عزم دولت برای صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولید کنندگان، کسبه و اصناف تاکید کرد هدف دولت در طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی حذف یا کاهش یارانه نیست، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف کننده نهایی است تا هر گونه افزایش قیمت احتمالی به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر لزوم اعمال نظارت جدی، قاطع و میدانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، خواستار رصد لحظه به لحظه اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی برای رفع سریع هر گونه ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرایند اجرا شد.
این کار بزرگ نیاز به نظارت لحظه‌ای داره که اگر مسئله پیش اومد بتونیم درمانش کنیم. لحظه به لحظه ما باید مشکلات رو ببینیم، گرفتاری‌ها رو ببینیم، به مسائلشون رسیدگی کنیم و اگر مداخله لازمه مداخله کنیم. استانداران محترم باید لحظه به لحظه روند رو ارزیابی کنن، از بازار و از تولید کننده ها هر روز جلسه بذارن، نگرانی‌هاشون رو رفع کنن، عین این کار رو فرماندارا بکنن، حرف مردم رو بشینن گوش بدن، نتونستن حل کنن به استانداری ارجاع بدن. استانداری اگر نتونست و یا نیاز به یک تصمیم بالاتری بود، اینجا یک گروه نظارتی ما داشته باشیم که خبرها رو بگیرند و روش تصمیم بگیرند.
ارز ترجیحی نهادها و کالاهای اساسی حذف شد. شورای تلارسانی دولت اعلام کرد از این پس ارز نهادها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تامین می شود. محور اصلی این سیاست تغییر رویکرد از تخصیص ارز در ابتدای زنجیره و انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است. نحوه اجرا، نظارت و قیمتگذاری طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. آقای عارف در این نشست با تاکید بر لزوم نظارت جدی برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان در بازار، بهترین ابزار نظارت را اصناف و بازاریان در کنار نهادهای نظارتی دانست. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصمیم دولت برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف گفت دولت بنا دارد در این طرح این گزینشی عمل نشود و همه کارمندان و کسانی که یارانه میگیرند و سایر افرادی که تمایل دارند میتوانند از طرح کالابرگ بهره مند شوند. آقای عارف با اشاره به توطئه‌های دشمنان در حوزه‌های مختلف و در رأس آن حوزه اقتصادی و مشکل آفرینی در معیشت مردم گفت الگوی ما در مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمنان وحدت و همدلی و همکاری مردم و دولت مانند دوره جنگ 12 روزه است. ماهواره‌های بومی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر مراحل مختلف آزمون در مدار را با وضعیت فنی مناسب پشت سر گذاشتند. به گفته رئیس سازمان فضایی، تصاویر و داده‌های این سه ماهواره ایرانی حدود 2 هفته دیگر قابل دریافت است.
1 هفته پیش بود 7 دی و پرتاب 3 ماهواره. 3 ماهواره سنجشی و تصویربرداری ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر به فضا پرتاب شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بسترها و زیرساخت‌هاش رو وزارت ارتباطات توسعه داده که این بسترها رو ما به صورت عادلانه در اختیار همه فعالین حوزه صنعت فضایی قرار داده و قرار خواهیم داد.
حالا بعد از گذشت 1 هفته 3 ماهواره در وضعیت مطلوب قرار دارن.
عملکرد هر 3 ماهواره در شرایط ایدئالی هست. ما پیش بینیمون این بود که فرآیند تست در مدار ماهواره ها چندین هفته تا بعضن 2 ماه طول بکشه. به نظر میرسه ماهواره پایا مراحل تست خودشو خیلی سریعتر طی خواهد کرد و برسیم به روشن کردن و تست عملیاتی محموله اصلیش. 2 ماهواره دیگه هم به همین صورت فرآیندشون در حال طی شدن هست.
پایش و تصویربرداری دقیق، مدیریت آب، کشاورزی هوشمند و بررسی فرونشست زمین از قابلیت‌ها و کاربردهای 3 ماهواره محسوب می‌شوند. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی:
نکته مهم دیگه در مورد ماهواره پایا نشانه‌روی به سطح زمین هست. وقتی یک ماهواره تصویربرداری داریم، باید حتما ماهواره به سمت زمین اصطلاحاً نشانه‌روی کنه یا روی که سطحی از ماهواره که دوربین قرار گرفته به سطح زمین قرار بگیره. این اتفاق مهم هم رخ داده. در مورد ماهواره کوثر هم تست زیرسامانه‌های مختلفش از اهم از کنترل دما و همچنین توزیع توان، دریافت توان، شارژ و دشارژ باتری ها و زیرسامانه های مربوط به دریافت داده، ارسال فرمان با موفقیت انجام شده. در مورد ماهواره ظفر تست های اولیه در مورد این سامانه ها، این بخش زیرسامانه ها انجام شده. ماهواره وضعیت چرخش خوبی داره، سرعت زاویه ماهواره مطلوب هست، پایداری ماهواره مناسبه، کنترل دما و توزیع دما در بخش مختلف ماهواره در حد استانداردی هستش که طراحی شده و قابل قبول هستش.
به گفته یه رئیس سازمان فضایی در 2 هفته آینده تصاویر و اطلاعات 3 ماهواره دریافت می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
پلیس با اغتشاشگران به صورت جدی برخورد می کند. به گفته سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، شناسایی و بازداشت مخلان امنیت ادامه دارد.
در روز اول موضوع یک اعتراض اقتصاد پایه بود از بازار که حق با بازاریان عزیز بود و اعتراضی داشتن روی نوسانات. منتها از روز بعد از اون به اعتراض خیابانی تبدیل شد. شاهد این بودیم که تعدادی از بچه‌های انتظامی، بچه‌های بسیج با گلوله زخمی شدند، ولی به واسطه اینکه اغتشاشگران در بین مردم قرار گرفته بودند، به هیچ وجه به خودمون اجازه ندادیم که از سلاح استفاده بکنیم. از 2 شب گذشته هم دستگیری هدفمند لیدرها شروع شد. چه لیدرهای در فضای مجازی که تعداد زیادشون دستگیر شدن، چه لیدرهایی که در جمعیت انجام میدادند و مردم رو تحریک میکردن، تعدادی دستگیر شدن و اعتراف کردن که دلار دریافت کردن.
19 نفر مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در اتوبان قزوین به زنجان. طبق اعلام اورژانس 19 نفر در این تصادف مصدوم شدند که 10 نفر سرپایی درمان و 9 نفر هم برای مداوای بیشتر در بیمارستان بستری شدند. رئیس پلیس راه استان قزوین یخزدگی جاده و مه گرفتگی را علت سانحه اعلام کرد و گفت ترافیک ایجاد شده در آزادراه پس از تلاش 2 ساعته پلیس راه و راهداری رفع شد. سرهنگ حسین تقی‌خانی:
ساعت 6:19 صبح امروز با توجه به رطوبت موجود در هوا و افت شدید دمایی که اتفاق افتاد، محور آزادراه قزوین زنجان یخ زدگی ایجاد میشه و یک دستگاه تریلی که در حال تردد در لاین شمالی بوده به دلیل یخ زدگی قیچی میکنه. متعاقب اون با توجه به یخ سیاهی که در سطح محور تشکیل شده 20 دستگاه خودرو به صورت جداگانه با همدیگه برخورد میکنن و تصادف در نقاط مختلف شکل میگیره. متاسفانه بر اثر این تصادف 19 نفر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدن که برابر آخرین استعلامی که انجام شده 10 نفرشون به صورت سرپایی ترخیص شدن و 9 نفر بستری و اقدامات درمانی در حال انجام است.
یک روز پس از تجاوز آمریکا به ونزوئلا و روبودن رئیس جمهور این کشور، وال استریت ژورنال نوشت تیم رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای تدوین طرحی برای اداره ونزوئلا است. در همین چارچوب وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد این کشور اتفاقات آینده ونزوئلا را تحت کنترل خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که معاون نیکولاس مادورو با رأی دیوان عالی رئیس جمهور موقت ونزوئلا شد. دلسی رودریگز در سخنانی با تاکید بر دفاع از ونزوئلا و منابعش اعلام کرد این کشور هرگز مستمره هیچ کسی نخواهد شد. همزمان با این تحولات پایگاه اینترنتی اکسیوس نوشت نظامیان آمریکایی در حالت آماده باش جنگی باقی خواهند ماند تا برای تصمیم دونالد ترامپ به حمله دیگر به ونزوئلا آماده باشند. در جدیدترین واکنش‌ها به تجاوز به ونزوئلا، پاپ لئو 14 رهبر کاتولیکای جهان درباره اوضاع ونزوئلا ابراز نگرانی کرد و اولویت قرار دادن منافع مردم ونزوئلا بر هر موضوع دیگری را خواستار شد. قطر هم آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به راه حلی فوری و مسالمت‌آمیز در ونزوئلا اعلام کرد. برنارد گتا نماینده فرانسوی پارلمان اروپا هم با زیر سوال بردن اختیار ترامپ درباره تجاوز به ونزوئلا گفت رئیس جمهور آمریکا به تازگی تمامی بنیان‌های نظم بین‌المللی را به خاک سپرده است. با اینکه بانک مرکزی چند روز پیش خبر از افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سال آینده داده بود، اما از نگاه کارشناسان جای خالی تعیین سقف برای این دوام در لایحه بودجه سال آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر و اخبار دیگر در ایران جوان این هفته.
بعد از گذشت 4 از اجرای قانون جوانی جمعیت، همچنان منابع این قانون در لایحه بودجه 405 ثابت مونده و هیچ افزایش قابل توجهی نداشته.
بیمهری بیشتر این که برخلاف سالهای پیش تعیین تکلیفی برای سهمیه وامهای ازدواج و فرزندآوری و هزینه‌های ناباروری هم نشده.
NCA کتابچی، کارشناس جمعیت:
8 همت برای جوان جمعیت دیده بودن، سال گذشته هم 7 خورده همت دیده بودن. سقف منابع وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه 405 پیش بینی نشده بود. امیدواریم که انشالله این بودجه که برمیگرده به دولت برخای معروف جوان جمعیتش رو هم اصلاح کنن.
اسفند سال گذشته بود که اولین و آخرین جلسه ستاد ملی جمعیت در دولت 14 برگزار شد. از اون موقع ما همچنان پیگیر برگزاری جلسه بعدی هستیم.
مرضیه وحید دستشردی، دبیر ستاد ملی جمعیت:
از خرداد ما درخواست تشکیل جلسه رو داشتیم. خب بالاخره به علت مشغله های زیادی که در ریاست جمهوری سی مقداری به تاخیر افتاد.
طبق قانون این جلسات بعد هر 3 یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار بشه تا عملکرد دستگاه‌ها در اون بررسی و برای چالش‌ها و مشکلات هم تصمیم گیری بشه.
یکی از مسبباتمون اجرای خود مواد قانون هست که بالاخره بایستی چه بکنیم که این اجرا بهتر صورت بگیره. شاید ما از آقای رئیس جمهور بخوایم که یکی از دستگاه‌ها رو یک مقداری مورد یک نوازش هم قرار بده.
در جمعیت سنج این هفته مسافر سیستان و بلوچستان میشیم.
با اینکه وضعیت جمعیتی نیمی از استان‌های کشورمون هشدارآمیزه، سیستان و بلوچستان باز هم صدرنشین جدول تولدهای نیمه نخست امسال شده و نزدیک به 6 وفات‌هاش تولد داشته. دلیلش رو از زبان اهالی این استان بشنو. لال بیبی سهراب زهی، فعال مردمی جمعیت از سیستان و بلوچستان:
هم سن ازدواج ما مناسبه، هم خدا رو شکر ازدواج فرزندآوری ما از این لحاظ وارد نداره. حفظ سنت ها منجر به همچین مواردی شده.
مادر بودن به نظر من خیلی حس قدرت به آدم میده، خیلی خوبه.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما:
همزمان با سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، آیین ملی شکوه ایمان در هزاران مسجد محل برگزاری اعتکاف برگزار شد. در این آیین که به صورت همزمان در مساجد جامع و بزرگ اعتکاف به صورت همزمان برگزار شد، صدها نفر از پدران شهدا تجلیل شدند. شیراز میزبان بزرگترین اعتکاف جوانان کشور است. 8000 نفر در مسجد جامع شهدای شیراز معتکف شدند.
یک گرد همایی 3 روزه برای جوانان و نوجوانان شیرازی در مسجد جامع شهدا.
سوال معنوی داره.
شکر خدا خیلی خوبه. حالا فعلا که روز اوله، تنها چیزی که دارم توش فکر می‌کنم اینه که داره خیلی زود میگذره.
این گرد همایی بزرگترین اعتکاف جوانان کشوره.
فضای خیلی خوب و خاطر انگیزیه و اینکه به نوعی پالایش روح
آدم میاد اینجا راحت میشه، انگار که یه باری از گناهان سنگین گناه ها میره، شما سبک میشه.
حدود 70% از معتکفان سن زیر 20 سال دارن و اینجا یک خلوت عاشقانه با معبود را تجربه میکنن.
سوال اعتکاف واقعا خیلی فضای عجیبیه، مثلا تو این شلوغی و اون خلوتی که باید اتفاق بیفته خیلی عجیبه که حتی تو این شلوغی هم میتونه اون خلوت اتفاق بیفته. واقعا خیلی برام عجیب بود.
شاداب بودن جوون هست، بعدم اکثرا جوونم و خود خادم هم جوونم.
مراسم معنوی اعتکاف 25 ساله که برگزار میشه و امسال این مراسم در 1200 مسجد حسینی استان فارس برپا شده. اعتکاف فرصتی برای بریدن از تعلقات دنیوی و خلوت راز و نیاز با معبود خیش است. خلوتی برای تفکر و اندیشیدن. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شاهنامه فردوسی با ترجمه کامل، یک پارچه و بازنگری جدید پس از گذشت حدود 140 سال بار دیگر به زبان ایتالیایی منتشر شد. این نسخه جدید در قالب 6 جلد در انتشارات لونی به چاپ رسیده است. سیمون کریستوفر فورتی از متخصصان برجسته مطالعات فردوسی این ترجمه را انجام داده و آن را به صورت روانتر و با وفاداری به اصل اثر ارائه کرده است. ایتالو پیتزی در اوایل قرن 19 میلادی نخستین ترجمه ایتالیایی شاهنامه را منتشر کرد. تیراندازی در تمپل هیلز در ایالت مریلند آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. این تیراندازی در پارکینگ یک تالار پذیرایی در خیابان سنت بارناباس رخ داده. پلیس آمریکا اعلام کرد در این پارکینگ اجساد 3 مرد را پیدا کرده است. هنوز عاملی عاملان این تیراندازی و انگیزه این کشتار مشخص نیست. پلیس برای شناسایی عامل این تیراندازی از مردم درخواست کمک کرده است.
خبر ورزشی.
خب بریم چند خبر ورزشی بشنویم با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. انتقادها از رئیس فیفا پس از اهدای جایزه صلح به ناقض حقوق بین الملل بالا گرفت. اقدام رئیس جمهور آمریکا در نقض مکرر منشور بین الملل حقوق بشر و تجاوز به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور آن کشور در صفحات ورزشی فوتبال جهان و بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا هم بازتاب گسترده‌ای داشت. اتفاقی که فیفا را در پی اعطای جایزه خودساختگی صلح اینفانتینو به ترامپ متهم به سیاسی کاری کرده است. خبرنگار مارکا در گزارش خود به انتقاد از رئیس فیفا پرداخت و گفت ترامپ بعد از گرفتن جایزه با تبعیت از قانون جنگل نیجریه، سومالی و ونزوئلا را بمباران کرده است. لیلا حامد خبرنگار مارکا همچنین به ادامه اقدامات ضد حقوق بشری ترامپ اشاره کرد و نوشت او برای نتانیاهو هم که مسئول نسل کشی در فلسطین است فرش قرمز پهن کرده است. اما در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در لالیگا اسپانیا سویا 3-0 از لوانته شکست خورد. دیدار رئال مادرید با رئال بتیس در جریان. در سری آ ایتالیا لاتزیو 2-0 مغلوب ناپولی شد. در ادامه اینتر با بولونیا دیدار خواهد کرد. در لیگ برتر انگلیس بازی لیدز با منچستر یونایتد به تساوی 1-1 انجامید. در ادامه منچستر سیتی با چلسی به مسافه هم خواهند رفت. کنفدراسیون بسکتبال آسیا اعلام کرد دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و ساجس لبنان در سوپرلیگ غرب آسیا که قرار بود چهارشنبه 17 دی در تهران برگزار شود لغو و به زمان دیگری موکول شد. خبر دیگر از بسکتبال این که در ادامه هفته 15 لیگ برتر بسکتبال فردا مهگل البرز با استقلال تهران، طبیعت با پاس کردستان، پالایش نفت آبادان با گلنور اصفهان و رعد پدافند اصفهان با نفت و گاز زاگرس جنوبی به مسافه هم میرن. پرونده نیم فصل اول لیگ یک فوتبال ایران با برگزاری آخرین بازی موفقه از هفته 16 بسته شد. در این دیدار نفت و گاز گچساران و هوادار به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول نساجی با 38، مسه شهر بابک با 30 و صنعت نفت با 29 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. نیم فصل دوم از 30 دی آغاز می شود. خبر دیگر از فوتبال این که تیم جوانان پرسپولیس در چارچوب هفته 21 لیگ برتر در تهران در ورزشگاه اترس مقابل ایساتیس به تساوی 2-2 رسید و عملاً قهرمانی را از دست داد. و مرحله دوم اردوی تیم ملی وشوی جوانان اعزامی به رقابت‌های جهانی 2026 چین از امروز آغاز شد. در این اردو 40 وشوکار دختر و پسر در طلا و سندا زیر نظر اعضای کادر فنی حضور خواهند داشت. نفرات منتخب به رقابت‌های جوانان قهرمانی جهان در چین اعزام خواهند شد. سپاس از همراهیتون.
و اینکه اذان صبح فردا به وقت تهران 5:45. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
گلستان منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان سعدی باب سوم در فضیلت قناعت. بازرگانی را دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش برد. همه شب دیده بر هم نبست از سخنان پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله فلان زمین است و فلان مال را فلان کس زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر کرده شود بقیت عمر به گوشه‌ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم عظیم قیمتی دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیدی و شنیدی. گفتم آن شنیدستی که روزی تاجری در بیابانی بیفتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. گلستانه
روی این موج صدای شماست، گوش کن تا بشنوی همه چی اینجاست. رادیو جوان
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. سپاس که امروز هم همراه ما هستید و من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم که یک کتاب خواندنی و ارزشمند رو برای شما در چند دقیقه معرفی بکنم. در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و من کتاب خواندنی قاسم به روایت مرتضی سرهنگی رو برای شما انتخاب کردم. اثری متفاوت در میان کتاب‌های منتشر شده درباره حاج قاسم سلیمانی. این کتاب حاصل 5 سال پژوهش و مصاحبه‌های میدانی استاد مرتضی سرهنگی، یکی از شناخته شده ترین چهره های ادبیات دفاع مقدسه، که تونسته با روایتی صادقانه، مستند و البته انسانی، سیمای کاملتری رو از این فرمانده فقید به خوانندگان خودش معرفی کنه. نه فقط در جایگاه یک فرمانده نظامی، بلکه به مثابه یک انسان مؤمن، متعهد، مردمی و عمیقاً دغدغه‌مند. کتاب در فصول مختلف خودش زندگی حاج قاسم رو از دوران کودکی در روستای قنات ملک استان کرمان آغاز میکنه و مراحل رشد و بلوغ شخصیتی اون رو، ورود به سپاه، حضور در جبهه های غرب و جنوب در دوران دفاع مقدس و نهایتا فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران رو، همگی با دقت و مستندات قوی روایت میکنه. اما نقطه تمایز این اثر تمرکز بر وجوه انسانی و اخلاقی حاج قاسمه. اونجایی که نویسنده از عمق روحیه مهربانی، ساده زیستی، عبادت، وفاداری به مردم و بیقراری همیشگی سردار برای تحقق عدالت می نویسه. برخلاف آثار مشابه درباره حاج قاسم سلیمانی، این کتاب حاج قاسم رو به عنوان شخصیتی چند بعدی ترسیم می کنه.
آن شب وقتی روی صندلی دستم را زیر چانه‌ام زده بودم و به بازی بچه‌ها نگاه می‌کردم، با خودم فکر می‌کردم اگر دلبستگی به دنیا داشته باشم، این دو نوه دختری و دو نوه پسری است. اول شب بچه‌ها را که دیدم تعجب کردم. نمی‌دانم چرا دلم نمی‌خواست آن شب ببینمشان. می‌ترسیدم دلبستگی به آنها پایم را سست کند و باعث شود نروم. بازی نوه ها را نگاه می کردم و حالت کسی را داشتم که انگار دارد توی دلش می گوید چقدر دوستتان دارم، اما مجبورم با شما خداحافظی کنم.
نویسنده با سفر به زادگاه حاج قاسم، مصاحبه با خانواده، دوستان و اقوام ایشون، فضای کتاب رو به یک سند زنده تبدیل کرده. لحن کتاب هم صمیمی، منصفانه و متکی بر مستندات و هیجان زدگی در اون دیده نمیشه. کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی در بخش‌های به بازنشر و تحلیل سخنان حاج قاسم در دیدارهای رسمی، عمومی و حتی دیدارهای خصوصی هم پرداخته. آقایان محمد علی آقا میرزایی و خانم محبوبی عزیزی هم همراهان استاد مرتضی سرهنگی در تهیه و تولید این کتاب بودند و کتاب رو نشر خط مقدم منتشر کرد. درود میفرستیم به روح پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی و همه همراهانشون در حادثه فرودگاه بغداد و همه همرزمانشون در طول سالهای دفاع مقدس و دفاع از حرم، و سپاسگزاریم که همراه این برنامه پشت جلد بودید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
آب هستم ما کم است ای دوستان، در حقیقت شرح حال ماست آن. نون بده.
نوش جانت لذت آب خنک، لیک فکر صد خشک از آب باش. شین بده.
شین؟ شیر آب باز را لطفاً ببند، تا نیابی از کمابی ها گزند. دال بده.
داد. دردم از آب است و درمان نیستم، در دو فصل گرم و در پاییز هم.
خب خوبه. نیم
بده.
مصرف من بارویه هست و کم،
چون که مصرف بی رویه هست غم.